الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، ولعن الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجوف، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. أيه عندهم السوري وأتي يوسف. إنجا منتهي شد في ترتيب آيات شريفة که برادران يوسف علیه السلام با طرح نقشه ای که داشتند، به هر حال پدر را راضی کردند که برادرشون را ببرند برای تفریح و گردش. با همه اون نارضایتی که پدر داشت، به هر حال راضی شد. به اون که باقش با اشراح هم بود، به هر حال بردن. حالا ما ذهبوده، حالا دیگه کیفیت بردن هم در خود قرآن کریم چیزی نیامده. چون دعب قرآن هم این نیست که علاجه به جزئیات به پردازد، ولی خب در روایات تفسیری یا در تاریخ ذکر می کنند حالا بشه کیفیت بردن رو. خب یعنی طبیعی هست و حسب اعتبارات عادی هم به همین کیفیت وقتی که مایل نبود حضرت یعقوب علیه السلام بذارن، حالا دیگه ناچار شده از چی بفرسته، مسلم خب تا بیرون شهر آمده برای قدرقه اونها و قد موقعی که میخواست جدا بشوند، خب با خیلی فشار روحی داشت و بعد اونها هم خیلی اظهار محبت میکردن در ظاهر تا چشمنداز یعقوب علیه السلام بودن، یک بغل میگرفتن این به اون میداد و روی گوش خود سوار میکرد و روی گردن خود سوار میکرد. تا اینکه وقتی که دور شدن که دیگه مطمئن شدن که نمیبیند حضرت یعقوب، اون بغض باطنیشان نسبت به یوسف علیه السلام ظاهر شد و انداختن روی زنون و بر هر یک میزدن این میزد سمتون تناه میبود و بر اون یکی میزد این تناه میابود. به هر حال این جزئیات در خود آیه شریف هست. حالا نکته ای در اینجا هست. فلما ما ذهبو بهی و اجمعو ان یجعلوه فی غیابت الجب، وقتی بردن یوسف را و اجماع کردن، یعنی متفق الرأی شدن، متفق القول شدن که او را در مخفیگاه شاه قرار بدهند. ان یجعلوه فی غیابت الجب، هر شد غیابت حالا دو احتمال داره، که معنای همون قعر شاه باشه یا به معنای اون قسمتی که در دیواره شاه هست نرسیده به سطح آب. اونطور که بعض مفسرین میگویند که غیابت مخفیگاه شاه اون قسمت مقصوده که در سر شاه و نرسیده به سطح آب، در دیواره شاه سکو مانندی درست می کنند که کسی رفت پایین برای آب برداشتن به طوانه بمشیند روی اون سکو رو بعد آب برداشت. مراد از غیابت اون قسمت از شاه یا خیر همون قعر شاهه. در حال یک جاییست که از بالای شاه دیده نمی شود، یعنی کسی از بالا نگاه کند نمی بیند. حالا یا قعر شاه قرار می گیره که نمی بیند، یا اینکه در همون مخفیگاه قرار می گیره که نمی بیند. حرام ها بناشم در این شد که در غیابت جوف قرار دارد. معلوم شده می خواستن یک کاری کنن که نمی رد زنده بماند، منتها کسی آمد بالای شاه نبیند. متفق شدن بر این مثل ان یجعلوه فی غیابت الجب. حالا دیگه جواب لما به اصطلاح اهل ادب نیامده، چون که کلمه لما وقتی که در کلام بلیغ به کار برده می شود جواب می خواهد، به اصطلاح اهل ادب جواب می خواهد. لما ذهبوا، وقتی بردن، پس از این که بردن چه شد؟ بالاخره شریانی هست که دیگه پس از این که بردن چه کار کردن چه شد؟ این دیگه ذکر نشده است. این حتما اون قسمت حساس داستان در همین جاست. بعد چه بردن چه شد؟ که اون دیگه بود دیگه اونا جون نظری داشتن و هدفی داشتن همین مقدار اون واکل رو لکر آمده و اوهینا اون واقع دلالت می کنه که اون اوهینا جواب نیست. اگر واقع در این وسط نبود فعلا ممکن بود دیدیم که اون اوهینا جواب لماست، که لما زهبوب اوهینا می شود بعد از اون که بردن ما اون وحی کرده. اما این دونی چون واقع در این وسط هست پیداست که این واقع واقع استیناس هست و جواب لما مذکور نیست، هر کلام ذکر نشده. اگر واو نبود ممکن بود اوهینا جواب لما باشه، اما چون واو هست خیلی روشنه که یک قسمت دیگریست اون مطلب، رفته سراغ مطلب دیگری و اون جمله اول ناتمام مونده و جواب ذکر نشده. لما ذهبوا پس از اینکه بردن چه شد؟ بعد هلا آنها مفتر خود میگن این زیاد جمعه محدود هست و اون جمعه سی هست و بسیار خوب حالا درست اونها، ولی این زیاد یک نشته مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه دارن خوب بسیار لطیفی هست. ایشون میفرمایند که از قانون بلاغت همونه، یعنی بلاغت یک متکلم بلیغ و حکیم اقتضا میکند که وقتی یک جریان رو نقل میکند مقدمات مطلب را که ذکر می کند در می رسد یک نقطه حساسی که اونجا که می رسد بگونه که اگر بخواد دوام کند نه متکلم توانایی گفتن اون را دارد و نه شامه یارای شنیدن اون مطلب را، یعنی از جهت عظمت مصیبت، یعنی بحث مطلب تنگین است و فجیع است اصلا بخواهد عظمتش محفوظ بماند با سکوته. یعنی گاهی بعض مطالب اینجوریه که آدم بخواهد عظمت اون مطلب را حفظ کند راهش سکوته، چون سکوت کند خود این سکوت عمیق بهتر نشون میدهد عظمت را تا گفتن. گاهی بگوید اون اندازه بزرگ جلوه نمی کند که اگر سکوت کند. این در حوادث فجیعه، اونجا که انسان یه حادثه فجیعی رو دارد نقل می کند مقدمات شیزش می کند میرسه به اون نقطه پرهیجان، اونجا دیگه عظمت مطلب مقتضی اینه که سکوت کند. وقتی سکوت می کند اون شنونده خودش می فهمه که مطلب بزرگ هست و جوری که قابل گفتن نیست، یعنی گفتن و شنیدن اینکه خیلی تنگیه. اینجا خود سکوت کاشف از عظمت مصیبت است. حالا اینجا هم از همون قبیله که خب اون خیلی بزرگ بوده، اون چه حالا تاریخ هم نقل میکنن در بعضی روایات هم هست، خب واقعا سنگینه، یک حادثه خیلی جگرخراش و دلسوز و یک کودکی مثلا 7 سال هست و بعد اونم برادر باشه برای اون برادرها و اون هم اونقدر در قلب و پدر جا داشته باشد و بعد ببرن اون را در میان بیابان و بیابانی و سنگلاخ و خار و یخ شدن بعد ببرن در شکل و ضرب و بعد از هر کدام پناه به دیگری میبرد اون پناه نمیدهد و میدونم که این با این کارها چقدر در پیشگاه خدا جنایت می کنن و نسبت به یک کودکی ستم می کنن. از اون طرف پدر پدر پیری را هم داغدارش می کنن و از این خبرتون در چاه مثلا در اونجا پیراهنش را از تنش بیرون بیاورند و برای اینکه یک خون آلوده کنند و عذریش که پدر داشته باشند و اون دست دامن این برادرها بشود و هی بزنن تا موقع انداختن به چاه و بعد هم احقاف چاهی دست اندازی کند جایی تمسک پیدا کند و آقابت این چاه تناب به کمرش برندن و بی آلودن به وسط چاه و در وسط کلاسی تناب رو ببرند و اون رو خدمتن با اون مخفی باشه. خب این سنگین این مصیبتی است و لذا خداوند حکیم هم روی همین قانون بلاغت که داری سکوت به عظمت مذهب را بهتر میرساند تا گفتن خودش بلاغت و دیگه متکلم مذهب را جوری برساند که عظمت مذهب محسوس بشه. اگر بخواهد جوری بگوید که از اون خواسته بشه اخراج بلاغت است. بلاغت اقتضا میکند به اونجا که سکوت کنه، این سکوت عمیق خود مخاطب را هم متوجه میکند که این مصیبت سنگین بوده که گفته نشد. ولی که فلم ما ذهبوا به پس از اون که یوسف را بردند و متفق القول شدند در میان چاهش بیفکنند، چی شد؟ دیگه سکوت، دیگه چی؟ دیگه هیچ از اون جریان اسم برده نمیشود. بعد دیگه خداوند سراغ مطلب دیگری، خب حالا که چاه هست و اونجا چی گذشت؟ دیگه در این جریانات قبلی هیچ ذکر نمیشه، به اون کاشف از عظمته. ولی با ما اینجا یک مطلبی که خوب آدم آبودن بگی داشته باشه همینه. یه وقتی من اینجا به تناسوار چی بوده عرض کردم از این آیانی که کارشون روزه خوندن، مسیح خوندن که یک شأن بسیار عظیمیه، ذکر مطاعب، ذکر مراسی اهل الوید علیه السلام، مخصوصا امام سید الشهدا علیه السلام و صدیقه طاهر علیه السلام، منصب بزرگیه، منصب مرسیخانی، ذکر مصیبت با اون همه تجلیلها و تقدیرها و ترغیبها که شده است در روایت خیلی منصب عظیمیه. ولی خب یک رعایتهایی باید بشود دیگه که حدود محفوظ بمانه. و یکی از مطالب همینه که اینجا خود این آیه شریفه دستور میده، یعنی شما هم که وقتی ذکر مصیبت میکنید وقتی به مطالب سنگینی رسید وارد نشوید در اون حرم اون مصیبت های سنگین، اونها را بی پرده ذکر نکنید که حرم مصیبت نشوید، اون عظمتش مخفی شد. اون هر سوزگاهی گفتن خود عظمت رو پایین میاره، اصلا بیان کردن یک مطلب فجیع از اون عظمتش میکارد. اما وقتی که ذکر نشد سکوت شد، عظمت چه حس میکنه؟ خود سکوت آدم میدونه باید این بعض نوارد این یک درجه نقل میکنه، مثلا بخواد بگه که فرض یک شخصیت فوق العاده عظیم و محترم علمی، مثلا فرض یک مرجع تقلیدی آیت الله و عظمائی، مثلا در یک خوشه این مثلا رهبری مورد اعانت یک آدم رزمی قرار گرفت، این بخواد بیاد تمام جزئیات را بگه، اصلا زبانش رو بخواد یارایی بستن ندارد، بس که اون شخصیت عظیمه و از اون طرف بس که این جسارت و اهانت خیلی جانسوز هست، اصلا نیشون بیان کن همین رب یا بله این شخصیت بزرگوار محترم مثلا در فران جا مورد اهانت واقع شد، دیگه نیتونم بگم چی شد، بس که مدت بزرگه دیگه نیتونم بگم چی شد، همه که بخواه نیتونم بگم اون طرف نیتونم، اون به خاطر هم میفهمه که من معلوم شده که خیلی سنگین بوده و اهانت و جسارت عظیم بوده و حتی نقلشم درست نیست، این آدم حتی نقل هم نمیخواد بکنه، این خودش مطلبیه که نکته ای که مرحوم علامه طباطبایی در این آیه استفاده میکنن و واقعا مطلب نکته لطیف خوبیه که خداوند حکیم ذکر نکرده اینجا که شما مصیبت بکنه دیگه، خدا هم در همینجا مصیبت حضرت یوسف رو داره ذکر میکنه، اما وقتی مقدمات ذکر کرده وقتی رسیده به اون نقطه حساس که وقتی بردن چه شد، اون دیگه در تاریخ نوشتن که مطالبه ما چقدر دلخراشه اون جریانات نقل شده، اما اون جریانات دلخراشه هیچ اسمی نیست ابدی، سکوت نیست، خود همین سکوت کافی است. فلم ما ذهبوا به و اجمعوا ان یجعلوه فی غیابت الجب، سکوت نیست. ولذا ما گاهی میدونیم که در مجالس آیانی که خوب محترم بسیار جلیل و بعد عظیم، اما خب آیان مسیحا هستن، آیان مسیحانها هستن، میرسن آقا به مسیح قصدگاه امام حسین علیه السلام، خیلی بی پرده وارد قصدگاه میشوند و به اون خصوصیات و جزئیات میپردازن، نحوه اون مصیبت حائله ای که آسمانها و زمین درشان سنگین، جلت مصیبت که و عظمت تقیت که فی احد سماوات و الارض، این مصیبتی که آسمان ها نمیتوانند تحمل کنند، خود مصیبت فقط یه جوانه مثلا ایس ساله یه چند ساله یه خوبه ده حد خودش وادر وارد به گلدان قصرگاه میشه و در تمام جزیات بگان میشه، این حد که حرم مصیبت
این مصیبت حرمش هست میشه، این عظمتش محفوظ نمیماند و خود صاحب مصیبت هم اهانت میشه دیگه. از خود نقل جنایت خودش هم خب یه جوری دیگه این در حد خودش این جنایت نقل کند و تربسته از بعضی از جنایت ها باید خیلی تربسته بودش، یعنی از کنارش باید بودش. اما در یه اشاره ای حالا به همدلله مردم ما هم که دیگه با همه آشنا هستن دیگه، این وقت در تمام عمرشان این ها مصیبت ها رو شنیدن، تمام این ها رو میدونن، هر این وقت یه اشاره ای بشود دلها متأثره، دلها آمادگی دارن، اشاره ای بشود به دلها از جا تنده میشود، میفهمن که چیه و شبت اون خیلی روشنتر در دل میشینه. آهای ایشان چونیش نوست بعد مثلا اصلا خیلی واقعا ناراحت میشه، یا لیتنی مثل قبل هادا و خون که نحسین من یا ایتاش مرده بودم و این بروشن نمیرسه که اینجور میشه. و اون مرد بزرگوار میخواد بیان کند چقدر با متانت همین قد میگه دین که من علم و من حلیل که من اگر این قد دفتر کنید تحصیب کنید دختر چی بود، مادر چی بود، همسر چی بود، خود این شخصیت را شما در نظر بگیرید، آخه دختر چی بود، مادر چی بود، همسر چی بود، دل تو من، ام من، حلیل تو من، غیل لمن، سنت المها و عذاها، خیلی تربسته رد بشه. وای بر اون بدبختی که پایی ستم بر اون شخصیت بزرگوار را پایی گذارید، غیل لمن، سنت المها و عذاها. یا اون بزرگوار دیگر که عالم بسیار جلیل که در شعر هم عظمت تجلی کرده بفرماید ولست ادری خبر المسمار، چون از من نپرسید داستان میخ در خانه را، نمیدانم ولست ادری، نمیدانم. خود این نمیدانم مطلبیه دیگه، ولی ممکن بود تمام جزئیات رو به من گفتم دیگه، ولست ادری، نمیدانم جرایان میخ در چه بوده، از من نبوده و رفت از روی خبر المسمار سل صدرها خزانت الاسرا، ولو از اون سیده ای بخور که مخزن اسرار خدا. خب اون چقدر مخیله، یعنی هم به مصیبت توجه میده در این حال حریم مصیبت هم حس میده، حریم مصیبت محفوظ، حریم صاحب مصیبت محفوظ، در این حال عظمتش را نشان میده، نمیدانم از من نخواست، اونم نمیدانم یه فرد عادی هم نیست، یک عالم جلیل و بزرگواری که در فلسفه استاد، در فقه استاد، در اصول استاد، در عرفان استاد، میرسه به شعر هم، در فن شعر هم، به همین کیفیت رضوان الله علیه. خب اون به این کیفیت بوده که متانت محفوظ داره، خیلی حد که برمت کنه جزیه پیدا می شود در عالم که جنایت های بزرگی، اما نقل همون جنایت ها، نقل اون جسارت ها بی پرده، اونم اشکال فرق می کنن به وقت بعد شدی وقتی یک شخصیت عظیم مثلا مثل روم عاشق اول خوشکاری رضوان الله علیه با اون جهد و قدس و تقوا و انگار سن و همه اینها، مثلا حالا اونم به تراتب ایام عاشورا چون خیلی دیگه مصیبت زمان مصیبت فوق العاده عظیم، اونجا مثلا یه چند جمله اونم با اون دل سوخته و چشم اشکبار بگوید، با اون محاسن سفیدش، با اون قیافه بسیار محزنش، خب اینم به مطلبیه. حالا مثلا بنده حالا نه چون من اقتضا میکند به اون کیفیت، نه اون اطلاعات و نمیدونم دقایق و اسرار نمیخوام وارد بشم در گودال قتلگاه و به اون کیفیت نمیدونم، یا وقتی سفیره طاهره علیه السلام یه بشارت های حالت هایی خیلی که نمیشود که آدم همین رو بیان کنه که نکند به عظمت مصیبت قتل بخوره، آقا باید حریم مصیبت محفوظ به اونو میده. لازم این یه مطلبیه که این وقت والله عرض کردم خوبه که آیانی که محکم می کنن بزن که مفاعد می کنن اینها را رعایت کنن، حد خودشان را خدا بشناسن تا چه می خدا من حد دارم وارد مطالب بشدم، چه بگویم، چه جور بگویم، به چه کیفیت، خودی که فنیه دیگه، به چه کیفیت باشه که حق حرمت نشود، اصلا عظمت مشرف پایین نیاد. خب اثر مردم که برداشتشون خیلی بزرگ نیست، یعنی عارف دل مقامشون که خیلی نیستیم ما، اون عظمت را بدانیم و بعد اون مصیبت ها با چیزی، اما خب اثر مردم اونا را فقط در همین حد میشنادن، چون یه وقتی در کتای خوردن به یاده بطران بله همه گونه شکم و ضرب و اندوسی ها به هر حال این رعایت خیلی لازمه که از آیه استفاده رو می کنیم لما ذهبوا به و اجمعوا اید علو فی حیات الجود پس از اون که بردن یوسف علیه السلام را و متفق القول شدن که در ته شاهش بیفشنند حتما جریاناتی پیش آمده خیلی صحنه های دانشون ولی هیچ اسمی برده نشده سکوت عمیق خود سکوت عمیق خدا کاشف از عظمت مصیبت است آدم میفهمد که خیلی سنگینه این یک مطلب که میفهمد مطلب دیگه هم این که واقعا انسان چقدر در معرض خطره خطر اغواء شیطان آخه فرزندان یعقوب که این ما میشنیم ما باید نظر میگه فکر کنم افراد رزمی بودن جنایت کیشی بودن این مردمی بودن عالم بودن مردمی در محیط وحی زندگی کردن پیغمبرزاده بودن افراد عادی نبودن پیغمبرزاده بودن اونم یک نفر در این حال بد درات مطلبی اما ده نفر در دامن وحی پرورش یافتن خانه یعقوب علیه السلام یه خانه فرد عادی که نبوده محبت وحیه جبرئیل رفت آمد می کند فرشتگان صعود و نزول دارند برکات خدا صبح و شام در اون خانه ریخته می شود در دامن پیغمبر بزرگوار اینها زندگی پرورش یافتند مثل حضرت یعقوب که نمیده شهرت جاهل بمانند که و حتما این عالم بودند چطوری که در دامن پیغمبری پرورش می‌یابند به قصد این آدم هم به علوم آسمانی نه مطالب عالیه می‌دانند معارف حقه می‌دانند با عالم ربوبیت به وسیله پدر ارتباط دارند نشینی هم نسبت جاهلی نه رذلند نه جانی هستند نه جنایت پیشند نه اینکه افراد جاهلی هستند نه عالم هستن، عابد هستن چون در خاندان نبوت و عبادت و اینها زندگی میکنن دیگه قطعا هم علم دارن، هم دارای عبادتن، مسائل میدانن، معارف میدانن، علوم آسمانی میدانن اما در این حال آقا انسان در معرض خطره یعنی به هر درجه از علم و عبادت و زهد و به هر جا که برسد در معرض خطره شیطان قسم خورده که باید اغوا کنه که یکی این دشمن خطرناکی که راه آدم هست اینا پیغمبر زادگانی بودن اینا بلافاصله پیغمبر بلافاصله واسطه هست ما میگردیم که بیابان های امامزاده ای پیدا کنیم مثلا دروم روش هم روشن کنیم و دخیل ببندیم و متوسل بشن اونجا هم هست درستم هست ولی انتظار داره به خانان مبلغ بشه به امامزاده هایی که با صفت چهار حسی رسده ائمه دین علیه مسترام و مسترامشون میدنی در هر گوشه و کناری اینا پیغمبر زادن بلا فاصله نواده های حضرت ابراهیم هم حضرت اسحاق بلا فاصله فرزندان یعقوب علیه السلام اینا خیلی مقامشون عالیه و باطنه هم بده بودن برای اون که بعدا خود خوب شدن مورد عفو و رحمت حضرت یوسف و حضرت یعقوب و بعد هم مورد لطف خدا قرار گرفتن حتی بشن انبیاء به وجود آمده از سر اینها یه اینا لاوی که لاوی جد حضرت موسی علیه السلام از سر بشن از همه یا از بعدشون انبیاء به وجود آمدن اینا اینجا نبودن که در رعب ملاشن به این کیفیت به همین جهت در خواب حضرت یوسف ستاره دیده شده امینا انوار درخشان آسمانی دیده شده هم دیگه یعنی پدر به صورت ماه دیده شده مادر به صورت خورشید دیده شده و اینها به صورت ستارگان آسمان دیده شده هم و عاقبت کارشون خوب شد یعنی اینا خلاصه مردم ناخاصی نبودن که جانی باشند و رذل باشند اینها نه خوب بودن ولی در این حال در معرض وسوسه شیطانی و احواء نفسانی پناه بر خدا آدم انسان همیشه باید اون ظرفیه که آدم بگیره نکند مغرور بشه مثلا من عالمم من عابدم من زاهدم من عالم زاده ام اجداد من نسب من به کجا منتهی میشود اینا دیگه از اینا روشنتر نمیشه نمیشه آدم مغرور بشه به هیچ چیز که مغرور بشه یک مرتبه یک صحنه شیطان آدم پیش میآورد و با همه اون کمالاتی که داره بیرون بده این معرض خطره خب این یک مطلب مطلب دیگه اون وقت خود بیماری حسد آقا عزیز بیماری حسد با همه این مقامات آدم ممکنه یه وقت گرفتار بیماری حسد بشه با همه این مقاماتی که داره گرفتار حسد بشه. حسد هم یه بیماری عجیبی است که اصلا واقع را دیگرگون میکنه، درست دیگرگون میکنه. یوسف علیه السلام که حالا گذشته از مقام نبوتش، حد اصل حد اقل صورت زیبایش، خود صورت زیبای یوسف علیه السلام دنیا را فکن داده. بازار مصر را وقتی وارد کردن به عنوان برده، بازار مصر به هم ریخت، برای خریدنش به رقابت افتادن که حالا اونه برده بخوان بخرن. بازار مصر به هم ریخت در اثر اون آفتاب جمال یوسف علیه السلام که اونجا تجلی کرد. عاقبت عزیز مصر که خب هم ثروت سرشار داشته هم قدرتمند بود، اون جلوش داد و او را خرید به دستگاه سلطنتی بود. خب یک این صورت زیبایی که شمع هر محفلی که وارد بشه جامعه بشر را حیات می بخشه، همون بود که ملت مصر وقتی در معرض هلاکت بودن نجات جون داشت. یک چنین گوهر گرانبهایی که ذخیره آسمانی، ذخیره خداست، چون انبیاء علیهم السلام ذخایر الهی هست، سرمایه های جامعه بشر هم برای سعادت دارین بشر آمده هست. یک چنین گوهر گرانمایه این چقدر زیباست، حالا کمالش چه خودش محبوب، جمالش چقدر زیبا دلها را می رباید. اما همین جمال زیبا در نظر برادرهای حسود یک دیوی مهیب آمده شد، مزاهم، مخل، که اصلا نباید ما باشد، منفور. یک چنین جمال محبوبی منفور شده در میان اینها که اصلا باید از اون برد اخترونه، که اصلا فرمان قتل در صادر بشود. این حسده که جور بیمار آدم می شود که واقعا طبعش دگرگون می شه، اون زیبا را زشت می دینه، دل را خار می دینه، نور را ظلمت می دینه. بیمار همینه دیگه، آدم که بیمار شد مزاجش مختل شد، بهترین قضا که حضور یک آدم سالم می آورن، آدم سالم المزاج به این قضا که نگاه می کند از بوی اون لذت می دهد، از رنگ اون لذت می دهد، از طعم اون کیف می کند. اما همین غذای به این خوبی پیش آدم بیمار که ببرید مریضه از رنگش نفرت میکنه، از بوش برش میاد، به طعمش به ذائقش برسه استدراکش میگیره عزیز. و به همین غذای به این خوبی که آدم سالم المزاج کیف میکنه از همه ابعادش، اما آدم بیمار از همه ابعادش نفرت میکنه. این حسده. انبیا گفتن در دل علتی که از اون در حق شناسی آفتی است، نعمت از وی جملگی نعمت شود، طعمه در بیمار چه قوت شود، طعمه در بیمار چه قوت شود. هر چه هر خوشی خالد بشو ناخوش شود، آب حیوان گر رسد آتش شود. دست اون علت بباید کرد زود، یعنی تا زود دست و مهلت منقضی نشده بکوش این بیماری را علاج کن. مراقب باش این بیماری در وجودت راه نیامد. دفع اون علت بباید کرد زود که شکر با اون حدث خواهد بود. حدث یعنی کسافت، قدارت، نجاست. یعنی اگر این بیماری درت باشه شکر به اون خوبی در نظرت قدارت، کسافت و نجاست میاد. دفع اون علت بباید کرد زود که شکر با اون حدث خواهد نمود. دفع علت کن چو علت خون شود، هر حدیث کهنه پیشت نو شود. تا بیمار است عقلش بیمار، هر سخن بهتر از اون هم که نباشه بهش عرضه کنه این خوب نیست، اینه مکرر شنیدن نیچه دیگه، نوتر بیا، نوتر بگی بازید نه اینه مکرر شنیدم، نوتر بیا. به پیغمبر اکرم میگفتن این چه تو آوردی کتاب به درد نمیخوره، این چه دیگه بیا بزدل خود، اینه چه دیگه کتاب بیا، از این بهتر کتاب مگه میشه؟ کدام کتاب از قرآن عالی تر؟ میگفتن نه این در ما نمیخوره، یکی دیگه بیا. اون بهانگیره، مزاج مزاج بهانگیره. دفع علت کن چو علت خون شود، هر حدیث کهنه پیشت نو شود. حالا اینم یه بیماری هست که عرض شد اینا استفاده میکنیم از این آیات، یکی همون که عرض شد که حریم مصیبت را حفظ کنیم در مقام ذکر مصائب، و دیگر این که خود را حفظ کنیم که نکند با همه این مقاماتی که داریم در لغزشگاه قرار بگیریم شیطان ما را می لغزاند، و دیگر بیماری حسد گرفتار شده. خب حالا تا اینجا و اوحینا الیه
از تو که خداوند به این جرها می کند ذکر مصائب حضرت یوسف را نمی کند، بیان نمی کند، مطلب دیگه واو آمده است و اکسیناف می کند یه مطلب دیگه است. خب بعد از اینکه اونها را بردن به اون جریانات افتاد شوشا، حالا ما چه کار کردیم؟ حالا از این به بعد بپرس حال یوسف در چاه چه شد و اوهی ناهله دیگه، حالا نوبت ما رسید، ما باید ازش پذیرایی کنیم، او را مورد لطف خود قرار دادیم، به اون وحی کردیم. اما این وحی نبوت نیست، این وحی وحی نبوت نیست. در قرآن وحی به معانی مختلف آمده، حتی به غریزه هم آمده، یعنی الهامات قلبی آمده. درباره زنبور عسل وحی است و اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، خدا به زنبور عسل نهی وحی کرد که در کوه حالانه بگیر چجور زندگی کن. خب این وحی وحی نبوت نیست، الهام هم نیست، این وحی غریزه است. یعنی در غریزه اش ما چنین هدایتی قرار دادیم، تکوینا در وجودش این هدایت قرار داده شد. درباره مادر حضرت موسی و اوهینا الی ام موسی ان ارضعیه، خب مادر موسی که پیغمبر نبوده وحی کردیم به مادر موسی، معلومه الهامی که به قلب او میفته. اینجا هم به یوسف علیه السلام وحی شد، این وحی وحی نبوت نیست بلکه همون الهامات قلبیه. و اوهینا اوهینا الی، در اونجا یک دریچه ای باز کردیم از قلبش به سوی عالم بالا، اونجا همون آرامش قلبی، نعمت بزرگی برای انسان آرامش قلبی، سکینه. اون سکینه انزل الله سکینته علی قلوب المؤمنین، اون سکینه در دل هر کسی پیدا بشود دیگه هیچ احساس وحشتی نمی‌کند، هیچ دیگه هیچ اضطرابی ندارد. آدمی که قلبش آرام نیست، اضطراب دارد، در بهترین باغ‌ها زندگی کنه زندان. آدمی که قلبا ناراحته، فکرن پریشان، اضطراب داره، تو باغ ببرید شد کنار آب روان بلیشون، بلبلها بالای درخت ها صحت ها بزنن، بهترین سفره ها را پهن کنید، این قلبا ناراحت، ولی یه مصیبتی دش رسیده یا یکی خطری در پیشش هست بخواد مبتلایش کنن، این ناراحته. تو عرض هم براش آواز بخوانید، بلبل بخواند، نغمه های آب جاری باشه، هیچ مؤثر برسید، این قلب ناراحت. اما آدمی که قلبش خوشه، شادا، خردم، این در عمق زندان هم باشه خردم، بالای سوری دار هم که باشه خردم، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اونه که تحت ولایت الله در آمدن که و معکم را خوب باورشون کسو و معکم این ما هر دو که شما هستید او با شماست، او با شماست، یعنی ثروت بی پایان، قدرت بی پایان، رحمت بی پایان، کرم بی پایان، هر جا که هستید او با شماست. خب وقتی که اونجا که خدا هست چی نیست؟ اونجا که خدا هست نور است ظلمت نیست، اونجا که الله نور السماوات و الارض، اونجا که خدا هست وسعت هست ضیق نیست و الله واسع جریم، اونجا که خدا هست قوت هست وحشت نیست، هر جه خدا هست اون از تنهایی نیست اصلا، من معمول بشه بگیم تنها موندم چی تنها موندم، هر چی که از من جدا شده ام فانی بودن، محدود بودن، باید که جدا بشن، او باید باشد که هیچ وقت جدا نخواهد شد. این قلب اگر آرام گرفت علا بذکر الله تطر این نور خود، همین قلب که ارتباط رو پیدا کرد باورش شد دیگه هیچی تو چاه باشه باشه، لغت باشه باشه، این قضا باشه، تنها هیچی احساس وحشت نمی کنه. و اوهی نایه خوشا بارون کسی، خوشا مرقی که در کنج رضا با یاد تجادش چنان آرام بنشیند که پندارند آزادش، در این حال که تجاد در کنیشه، ولی خوشا مرقی که در کنج رضا با یاد سجادش چنان آرام بنشیند که پندارند آزادش، اون مرغ در سهش افتاده اما چنان آرام، هیچ اضطرابی ندارد، همه رفته از پدر جدا شده، از مادر جدا شده، برادرها کوچا انداختن، هیچ کس نداره، خدا را آزادش و من گفت خدا هم میگه ما گفتیم ما هستیم و اوهینا الی وحی کردیم. حالا اونجا شروع کرد با خدا صحبت کردن، در همون عمق شاه مناجات هایی نقل می کنن حضرت یوسف داشته، خوشا به حال کسی که اهل مناجات با خدا باشه، و فی مناجاتی که روحی و راحتی و اندکه دواء علتی
و شفاء غلتی و برد لوعتی و کشف قربتی. خدایا درمان دردهای من تویی، اون آبی که آتش درونیم را خاموش کنه آب رحمت و مغفرت تو، تمام آسایشم وقتی که با تو در مناجات باشم و فی مناجات که روحی و راحتی. فکن انیسی فی وحشتی، خدای من در حالی که همه رهایم کرده ام تو مونس من با، لا تقطعنی عنک و لا تبعدنی منک، از خودت مرا نبر، همه کس از من دورند باشم نیست و ببرند، تو مرا از خودت نبر، لا تقطعنی عنک و لا تبعدنی منک، تو مرا از خودت دور نکن، بگذار همه مردم دورم کنند، بگذار همه مرا از خود ترد کنم، لا تقطعنی عنک و لا تبعدنی منک، یا نعیمی و جنتی، ای همه چیز من، ای بهشت من، ای دنیا و آخرت من. ولذات مناجاتی که دارد در شهنجا روایت داره که ملائکه عرض کردن خدایا الهنا نسمع صوتا و دعا، خدایا ما یه صدایی میشنویم و دعایی میشنویم، و صوت صوت شبیه و دعا دعا و نبیه، اما صدا صدای کودشه بچه هست، یعنی دعا دعای پیغمبری، دعا که می کند دعای انبیا را دارد، اما صدا صدای بچه هست. خب بله بچه هست، 7 ساله هست، اما بچه انبیا غیر سایر بچه ها هستن، او باید بعدی نبی بشود، جامعه بشر را هدایت کند، سعادت دارهی به اونها را تعلیم کند. هم بچه ای که نیست، گفتن صدا صدای کودکه، اما دعا دعای پیغمبری. اون دعا که هست چند جمله نقل شده به تو نقل صاحب تفسیر ابوالفتوح که اون میگوید که این چند جمله بوده: یا مولت کل غریب، یا صاحب کل غریب، ای خدایی که هر غریبی با تو اونس میگیره، هر تنهایی تو را دارد، یا صاحب کل غریب، یا ملجع کل خائف، ای پناهگاه هر نگران و ترسان، یا کاشف کل کربه، ای کسی که همه غصه ها را از دل ها برطرف می کنی، یا عالم کل نجوا، یا منتها کل شکوا، دردها در دل ها هست که کسی نمی شود تو، اما با تو می شود در میان گذاشت، تو عالم هر سخنان پنهانی، یا عالم کل نجوا، یا منتها کل شکوا، یا حج یا قیوم، اصحابه که انتقه دفر رجا و عجبیه بلکه تو اونی که اصحابه هم همونه نگفته از شاه بیرونم بیاد، اصحابه که انتقه دفر رجا و عجبیه بلکه از تو میخواهم امیدت را در قلبم بیاد کنی، این قلبم را مملو از ایمان و یقین به خودم، سعیده باشم اما با تو باشم، اصحابه که انتقه دفر رجا و عجبیه بلکه حتی لا یکونلی شغل و لا هم و غیرش، جوری بشدم که هیچ فکری جسته نداشته باشم، به هیچ چیزی جسته مشغول نباشم. جمله هم دارد که در آخرش بعد اینجا توسل می جوید به خمسه تجربه و سعال پیغمبر، همه انبیا منخواند از این کار شده بود، هر دا گرفتار شدتی بودم دست به دامن خمسه تجربه می کنم و اهل بیت اطهار را به پیشگاه خدا به شفاعت می کنم، که اونجا هم داره که اللهم اینی اسألک ان لک الحمد لا اله الا انت المنان، تا به اینجا اسألک ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تجعل لی فرجا مما انا فیه و مخرجا مما انا فیه، یعنی فراد پیغمبر و آل اطهارش بعدا خواهند آمد، رحمت دیدهم که مرا از اون که هستم در گرفتاری به شدت نجاتم بده. ما عرض می کنم که چقدر خدا بر ما منت گذاشته، اون کسانی که انبیا دست به دامنشون می دادن ما را دستمون را به اون دامن رسوندن، مخصوصا امام سجل شهدا علیه السلام که حتی جبرئیل هم وقتی برای آدم علیه السلام می گفت اسامی خمسه تجربه را، وقتی به اسم حسین علیه السلام که رسید آدم دلش شکست، متأثر شد، اشکش جاری شد، گفت عجیب جبرئیل، برادرم جبرئیل چگونه است؟ اون اسمهای چهارگانه را که بردی عظمت در دلم نشست، اما اسم پنجم که بردی دلم شکست،
این چشمم عشقات بود چرا چون در او بیان کرد این فرزندت گرفتاری ها خواهد دارد روحداری برای او پیش خواهد آمد اگر ببینی او را در حال آتش این اگر ببینی او حال آتش که در غودال قتلگاه برش فشار آورده است یهون آتش بینه و بین السماء تزدخان مانند دودی میان او و آسمان حائل می شود صلی الله علیه یا مولانا یا ابا عبدالله الحسین صلی الله علیه و علی الارواح التي حلت فنائش اللهم انا نسألك باسمك العظم و بحق مولانا الحسین علیه السلام یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله هر وزیگارا به حرمت امام سید الشهدا علیه السلام در فرج امام زمان ما تعجیل بکنه قلبهای ما را منظر به این نور ایمان بگردان خدایا روح توکل به همه ما در قلبهای ما بزن پروردگارا به حرمت صدیقه طاهره سلام الله علیها به فرزندان ما عزیزان ما رزمندگان که با نام یا زهرا قدم خود را برداشتند خدایا به حرمت همین زهرا علیها السلام به زودی حتی پیروزی نهایی نصیبشان بده جسمن روحن همشان را تقویت بفرما پروردگارا همه اونها را سالمن و فاتحن به اوطانشان درگردان اونها که خدمت می کنن در هر لباسی هستن به تقویت اسلام خدمت می کنن همشان را معید و منصور بدارن مخصوصا علماء اعلام مراده جان و بل اخذ فائد معظم انقلاب معید و منصورشان بدارن پروردگارا نسل ما را محب اهل بیت قرار بده معلولین مجروحین به حرمت فاطمه زهرا علیه السلام شفای کامل عنایت بفرمایید اسرای ما را از شنگار دشمنان نجاتشان بده اونها که مفقود هستن خدایا خبر سلامتشان را به خانواده هاشان برگرده پروردگارا نور ایمان و محبت به خودت و اولیاءت در دلهای ما بتابان ما را جز توابین و اصحاب جنت محسوب و مانده فرما حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرما رحم الله من قرأ الفاتحه.